ساعت 19 اینجا قم است. شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله، ولا نعبد الا اياه مخلصين له الدين ولو كره المشركون، ولو كره المشركون.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر حضرت محمد مصطفی و خاندان پاک و مطهر ایشان. سلام شنوندگان عزیز و ارجمند، عصر بهاری شما بخیر و نیکی. به اتفاق همکارانم مشروع خبرهای این ساعت را از رادیو معارف تقدیم میکنیم. تاکید وزیر خارجه بر کوتاه نیامدن از خط قرمزها. وزیر امور خارجه کشورمان در نشست خبری مشترک با همتای لبنانی خود درباره مذاکرات وین گفت ما از خط قرمزهای جمهوری اسلامی ایران کوتاه نخواهیم آمد.
آقای حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه کشورمان در کنفرانس خبری مشترک با همتای لبنانیش با اشاره به اینکه واقع‌بینی طرف امریکایی توافق را در مدت زمان کوتاهی دستیافتنی می‌کند گفت
معتقدیم طرف امریکایی به جای بازی زمان، بازی با کلمات و اتلاف وقت، باید رفتاری واقع‌بینانه و روی کردی درست رو انتخاب کنه. ما برای تایید یک توافق خوب، قوی و پایدار آماده ایم، اما نه به قیمت عبور از خط قرمز جمهوری اسلامی ایران. در صورت واقع بینی طرف آمریکایی، توافق در کوتاه مدت دستیافتنی است.
وزیر امور خارجه کشورمان درباره روابط با عربستان نیز اظهار داشت.
از بازگشت روابط طبیعی سعودی با جمهوری اسلامی ایران استقبال میکنیم. پیام‌های متعارضی از طرف سعودی و مقامات ارشد سعودی دریافت میکنیم. انتظار داریم عربستان سعودی و مقامات سعودی در راستای خیر منطقه عمل کنند.
عبدالله بوحبیب وزیر امور خارجه لبنان هم ضمن قدردانی از حمایت‌های جمهوری اسلامی ایران گفت
از پیشنهادها و همراهی جمهوری اسلامی ایران قدردانی می‌کنم و امیدوارم همکاری‌ها توسعه بیشتری یابد.
اقدام به احداث دو نیروگاه 1000 مگاواتی در کشور لبنان،
ایجاد زمینه لازم برای حضور بخش خصوصی کشورمان در توسعه صنعت برق لبنان هم از مهمترین محورهای صحبت‌های حسین امیر عبداللهیان با مقام‌های ارشد لبنانی بود.
جمهوری اسلامی ایران در زمینه‌های مختلف صنعتی و علمی در منطقه پیشتاز است. بخش خصوصی ایران به ویژه در صنعت برق پروژه‌های موفقی را در منطقه اجرا کرده و ما نیز در لبنان مشتاقیم تا از دانش ایرانی برای حل مشکل برقمان با احداث دو نیروگاه 1000 مگاواتی استفاده کنیم.
وزیر امور خارجه کشورمان پنجشنبه با نمایندگان گروه‌های مختلف فلسطینی از جمله زیاد نخاله، دبیر کل جنبش جهاد اسلامی فلسطین در بیروت دیدار و سپس با نبیه بری رئیس مجلس و نجیب میقاتی نخست وزیر لبنان هم درباره توسعه مناسبات سیاسی، اقتصادی و فرهنگی بین دو کشور گفتگو کرد. وزیر امور خارجه کشورمان در آخرین برنامه دیدار با مقامات ارشد لبنانی با میشل اون رئیس جمهور این کشور دیدار و رایزنی خواهد کرد. حسن عظیم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، بیروت.
رئیس هیئت پارلمانی ایران در نشست اتحادیه بین المجالس جهانی در بالی اندونزی با انتقاد از سکوت برخی کشورها در قبال تحریم‌های ظالمانه آمریکا علیه مردم ایران گفت حقوق بشر صرفاً برای برخی کشورها نیست. آقای رضاخواه در جلسه بررسی قطعنامه اتحادیه بین المجالس جهانی در خصوص بحران اوکراین بر حفظ بی‌طرفی این اتحادیه تاکید کرد و افزود اعضای اتحادیه بین المجالس در خصوص تحریم‌های ظالمانه آمریکا علیه مردم ایران هیچ موضعی نگرفتند، اما برای مردم اوکراین از حقوق بشر و صلح صحبت می‌کنند. رئیس هیئت پارلمانی ایران با انتقاد از رویکرد دوگانه اتحادیه بین المجالس گفت اتحادیه بین المجالس به عنوان یک نهاد دموکراتیک در جایی که اختلافات دو عضو خود را بررسی می‌کند باید نقش بی‌طرفی خود را حفظ کند. رئیس هیئت پارلمانی ایران تصریح کرد این اتحادیه در قبال اعمال تحریم‌های ظالمانه دولت آمریکا علیه مردم ایران در شرایط دشوار کرونا و نبود امکان تامین واکسن که موجب جان باختن تعداد زیادی از ایرانیان شد هیچ واکنشی از خود نشان نداد. آیا حقوق بشر فقط برای مردم برخی کشورها اهمیت دارد؟ اعلام آمادگی صنعا برای برقراری صلح عادلانه. سخنگوی انصار الله در تماس تلفنی سفیر چین در یمن درباره وضعیت انسانی و فرایند برقراری صلح در این کشور گفتگو کرد. در این تماس تلفنی وضعیت وخیم مردم یمن در شرایط تداوم تجاوزها، محاصره و توقف کشتی‌های حامل فراورده های نفتی از سوی ائتلاف متجاوز امریکایی، سعودی، اماراتی و جلوگیری از ورود آنها به بندر الهدیده در غرب یمن مورد بررسی قرار گرفت. محمد عبدالسلام در این گفتگو تأکید کرد ملت یمن از 7 سال پیش تا امروز در معرض ناگوارترین جنایت ها و کارشکنی های ائتلاف سعودی قرار دارد. وی افزود صنعا برای برقراری صلح عادلانه و آغاز اجرای گام‌های انسانی برای برداشتن محاصره و پس از آن آتش بس فراگیر و گام‌های دیگر آمادگی دارد. هانس گراندبرگ فرستاده سازمان ملل در امور یمن چندی پیش گفته بود در حال رایزنی با طرف‌های درگیر یمن به منظور احتمال اعلام آتش بس موقت در ماه مبارک رمضان است. ائتلاف سعودی مدعی حمله 9 پهپاد انتحاری به عربستان شد. بنابر گزارش روزنامه سعودی اکاز، سخنگوی ائتلاف سعودی گفت سحرگاه امروز 6 پهپاد انتحاری به سمت منطقه جنوب عربستان پرتاب شده است. ترکیه المالکی افزود 3 پهپاد انتحاری دیگر نیز به سمت تأسیسات نفتی عربستان ارسال شده و مجموع پهپادهای ارسالی به 9 فروند رسیده است. ارتش یمن هنوز بیانیه‌ای در ارتباط با این حمله صادر نکرده است. اعتراض عشایر عراقی به سرمایه گذاری سعودی ها. شماری از سران عشیره ها و شخصیت های استان المثنی عراق با برگزاری تجمعی مخالفت خودشان را با سرمایه گذاری عربستان سعودی در منطقه از سماوه اعلام کردند.
ده ها تن از سران عشیره ها و شخصیت های استان المثنی تجمعی را در مخالفت با سرمایه گذاری سعودی ها در السماوه برگزار و تأکید کردند این اقدام گامی در مسیر نزدیک شدن به سعودی ها و عادی سازی روابط با صهیونیست است.
مخالف طرح سرمایه گذاری سعودی ها در این استان هستیم. شاهد پافشاری سعودی ها بر سرمایه گذاری در خاک عراقیم که این پافشاری نشان دهنده هدف های تروریستی آنها در عراق است. آنها بودند که از سال 2003 تا امروز مواد منفجره و عوامل انتحاری به عراق می‌فرستادند.
اهالی عراق به ویژه اهالی استان المثنی برای سرمایه گذاری در این منطقه اولویت بیشتری در مقایسه با سعودی های وهابی دارند. آنها تنها پیگیر سرمایه گذاری نیستند، بلکه ممکن است در سالهای آینده پیگیر پیوستن این منطقه به عربستان باشند. ما دخالت های سعودی ها را رد میکنیم.
شیوخ العشائر هنا انتقدوا الحكومه المركزيه.
تجمع کنندگان از دولت مرکزی عراق به علت پافشاری بر واگذاری سرمایه گذاری در السماوه به سعودی ها انتقاد کردند و خواستار سرمایه گذاری در این منطقه به دست خود عراقی ها شدند. استثمار هذه الاراضي
بالعياد العراقيه على مطالب سابقه بان يكون الاستثمار
خاص ما آن است که سرمایه گذاری را خود عراقی ها و شرکت های عراقی صورت دهند. اهالی المثنی اولویت دارند. از دولت میخواهیم از این شرکت ها برای به وجود آوردن فرصت های شغلی حمایت کند. این شرکت ها می تواند 30,000 فرصت شغلی به وجود آورند.
عربستان از تصمیم ممنوعیت پخش زنده نماز عقب نشینی کرد. پس از اعلام ممنوعیت فیلمبرداری و پخش زنده نماز جماعت در ماه مبارک رمضان در عربستان سعودی که در فضای مجازی جنجال آفرید، مقامات این کشور اعلام کردند پخش زنده نماز از حرمین شریفین ادامه خواهد داشت. پیشتر وزارت امور اسلامی، تبلیغ و ارشاد رژیم سعودی با اعلام دستورالعمل‌های استفاده از دوربین در مساجد را برای فیلمبرداری از امامان جماعت و نمازگزاران در هنگام نماز و پخش زنده نماز از طریق انواع رسانه‌ها را ممنوع کرده بود. چند خبر کوتاه. حکم تعطیلی یک مسجد در دادگاه فرانسه نقض شد. دادگاه اداری شهر بوردوی فرانسه تصمیم دولت برای بستن این مسجد به اتهام دفاع از اسلام رادیکال را باطل اعلام کرد. قانونی که چندی پیش در مجلس ملی فرانسه تصویب شد به دولت این کشور اجازه می‌دهد در مساجد و انجمن‌های اسلامی مداخله کند و امور مالی انجمن‌ها و سازمان‌های غیر دولتی وابسته به مسلمانان را کنترل کند. مسجد زنان، مرکز آموزش علوم دینی و قرآنی در هند. در مسجد زنان در شهر اورنگ‌آباد هند که 350 سال پیش در دوره مغول توسط اورنگزیب ساخته شد، بسیاری از دختران و زنان مسلمان گرد هم می‌آیند تا به مطالعه قرآن و حدیث بپردازند. این دوره‌ها به صورت رایگان و توسط بانوان قاری آموزش داده می‌شود. و اختلاف در کابینه طالبان. شبکه اسکای نیوز عربی در گزارش تصمیم طالبان برای تعطیلی مجدد مدرسه دخترانه در مقطع متوسطه ساعاتی پس از بازگشایی را نشان دهنده افزایش اختلاف در بین دو گروه از طالبان دانست. عملیات شهادت طلبانه در بئرالصبا باعث نگرانی صهیونیست‌ها از افزایش سطح مقاومت فلسطینیان شد. وزیر جنگ رژیم صهیونیستی با افزایش سطح آماده باش در شهرها، مراکز تجاری و مراکز پر رفت آمد صدها نیروی امنیتی را مستقر کرده و همزمان ایست بازرسی های متعدد در خیابانها و بزرگراه‌ها دایر شده است. رژیم اشغالگر قدس همچنین با تصویب طرح‌هایی برای ساخت صدها واحد مسکونی در قدس و دیگر نقاط کرانه باختری در تلاش است تا شاید بتواند از خشم و وحشت شهرک نشینان بکاهد.
عملیات شهادت طلبانه در بئرالصبا نهادهای امنیتی رژیم صهیونیستی را غافلگیر کرد و باعث نگرانی صهیونیست‌ها از افزایش سطح مقاومت فلسطینیان در آستانه ماه مبارک رمضان شده است. وزیر جنگ رژیم صهیونیستی با تشدید آماده باش در شهرها، مراکز تجاری و مراکز پر رفت آمد صدها نیروی امنیتی را مستقر کرده و همزمان ایست بازرسی های متعددی در خیابان ها و بزرگراه‌ها دایر شده است.
شاهد افزایش سطح آماده باش هستیم. این عملیات نشان داد بخش امنیت این رژیم آسیب پذیر است. نگرانی آنها اکنون حلول ماه رمضان است. می توان پیش بینی کرد شاهد بسته شدن مسجد الاقصی باشیم. و محالت الرعب والغضب
داخل صفوف المستوطنين. ترس و وحشت در میان شهرنشینان صهیونیست کاملا مشهود است. آنها از نبود امنیت و ناکامی نهادهای امنیتی در جلوگیری از این عملیات شهادت طلبانه نگرانند. در همین حال رژیم اشغالگر از تصویب طرح‌هایی برای ساخت صدها واحد مسکونی در نقب، قدس و دیگر نقاط کرانه باختری خبر داد تا شاید بتواند از این طریق از خشم شهرک‌نشینان بکاهد.
حمایت بی حد و اندازه از شهرک‌نشینان صهیونیست نوعی تلاش برای پشتیبانی آنها از این رژیم و تندروی بیشتر آنهاست.
دستگاه امنیت داخلی رژیم اشغالگر عملیات بئرالصبا را که در نتیجه آن تعدادی صهیونیست کشته و زخمی شدند از قوی ترین عملیات شهادت طلبانه فردی طی 5 سال اخیر یاد می‌کنند.
هشدار حماس درباره گسترش شهرک‌های صهیونیست نشین. سخنگوی جنبش مقاومت اسلامی حماس درباره پیامدهای تصویب طرح ساخت واحدهای جدید در شهرک‌های صهیونیست نشین در قدس اشغالی هشدار داد. عبداللطیف القانو سخنگوی این جنبش در نشستی خبری تاکید کرد اقدام رژیم اشغالگر به تصویب ساخت 1200 واحد شهرکی در شهرک کریات یوفال قدس اشغالی تجاوزی تازه علیه خاک و مقدسات ما به شمار می رود. القانو با هشدار به رژیم اشغالگر درباره پیامدهای این اقدام تاکید کرد مردم ما در برابر ادامه زورگویی‌ها برای شهرک‌سازی بیکار نخواهند نشست، به ویژه این بار که قرار است در مساحت 30,000 متر مربعی ساخته شود. و دادگاهی در لبنان سمیر جعجع را در ارتباط با کشتار بیروت متهم کرد. قاضی لبنانی در گفتگو با شبکه تلویزیونی جدید گفت یک دادگاه نظامی در لبنان سمیر جعجع رئیس حزب القوات اللبنانیه را بر سر درگیری‌های مرگبار اکتبر گذشته میلادی در بیروت متهم کرده است. فادی عقیقی افسود سمیر جعجع بر اساس اطلاعات تازه مربوط به رخدادهای تیون متهم شده است. مرگبارترین خشونت خیابانی بیروت در 14 اکتبر میلادی رخ داد که طی آن 7 نفر از حامیان حزب الله کشته شدند. خبرهای این ساعت به آگاهی رسید. در پایان آگاهی می رسانم. هنگام غروب آفتاب امروز ساعت 19:22 دقیقه و اذان مغرب ساعت 19:44 40 دقیقه خواهد بود. تشکر میکنم از توجه شما. عصر بخیر و خدا نگهدار.
به استقلال و آزادی رسیدیم، جهان شد روشن از شیدایی ما، گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا.
تشکر از همکارانم در گروه اخبار معارفی و اطلاع رسانی رادیو معارف. ساعت 19 و 15 دقیقه است که دعوت میکنم با پارسایان همراه باشید. بیان سیره و اخلاق علما توسط حجت الاسلام میرسید.
سرگشتگان کویت پروای سر ندانند، سرگشتگان کویت پروای سر ندانند، آشفتگان مویت از خود خبر ندارند، آشفتگان مویت از خود خبر ندارند.
پارسایان
بر درگه تو بهریست از آب چشم عشاق، خلق جهان از آن رو در رهگذر ندارند.
بسم الله الرحمن الرحیم. با ادب باش که سرمشق بزرگان ادب است. در ارزشمندی ادب همین بس که مولای متقیان علی علیه السلام در حکمت 54 نهج البلاغه اینطور می‌فرمایند: ولا میراف کل ادب، هیچ سرمایه به جا مانده ای به اندازه ادب دارای ارزش و بها نیست. البته باید دانست که ادب در مقابل هر کس و هر شیء به حسب خود اوست. مثلا ادب در مقابل پدر و مادر، یا ادب در مقابل معلم و آموزگار، هر کدام ادب اینها به حسب خودشونه. مثلا مولای متقیان می‌فرماید در حکمت 411: تیزی زبانت را بر علیه کسی که آن را گویا کرده است به کار نگیر. اون کس که تو را علمی آموخته است، چیزی به تو یاد داده است، ادب را در مقابل او رعایت کن. چیزی که از خود او یاد گرفته ای بر علیه او به کار نبر. ادب در مقابل پدر و مادر، ادب در مقابل دوست و رفیق، ادب در مقابل جامعه و مردم، و مهمترین و بالاترین آن ادب در مقابل خدای عزوجل است. این است که حضرت امام رضوان الله تعالی علیه می‌فرماید که عالم محضر خداست، در محضر خدا معصیت نکنید، یعنی ادب را رعایت کنید. ادب در مقابل خدای عزوجل، ادب در مقابل اهل بیت، ائمه معصومین سلام الله علیهم اجمعین، که هر کدام از اینها آداب خودش را دارد. مخصوصا اینو عرض بکنم، در حرمهای شریفه وقتی انسان وارد می شود، تا چند اندازه انسان این اختیار دارد که صدای خود را بلند کند. نگاه کنید به این آیه: یا ایها الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. پیغمبر اکرم حیات و ممات ندارد، در محضر پیغمبر نباید صدا را بیش از اندازه بلند کرد. این اطلاق دارد، اصواتکم، در هر شرایطی که میخواهی زیارت بخونی، قرآن بخونی، مدداهی کنی، ذکر مصیبت کنی، تا چه اندازه انسان حق دارد صدای خود را بالا ببرد. این خود بحث مفصلی است که باید در جای خود بحث کرد. اما باید به این نکته توجه کنیم که رعایت ادب و ضوابط اثر وضعی خودش را داره. مثلا ادب در تلاوت قرآن، مطالب فراوانی بیان شده است. آیت الله شیخ محمد تقی آملی رضوان الله تعالی علی می‌فرمودند که من در بحث فقه آیت الله اسد علی آقای قاضی شرکت می‌کردم، از شاگردان آیت الله قاضی رحمت الله علیه ما. میگه روزی از ایشان پرسیدم، البته اون روزها هوا سرد بود، خیلی هم سرد بود، میگه که پرسیدم که ما میشنویم و میخوانیم که ادعی هنگام قرائت قرآن کریم آفاق پیش رویشان باز میشود و غیب و اسرار برای آنها تجلی میکند، در حالی که ما قرآن میخوانیم چیزی نمیبینیم و اثری نمیبینیم، چیزی آید ما نمیشود. عاشق محمد تقی آملی ادامه میدهد، میفرماید که میگه وقتی من این جمله را به مرحوم قاضی گفتم، مرحوم آقای قاضی مدتی به چهره من نگاه کرد، بعد فرمودند که بلی، آنها قرآن کریم را تلاوت میکنن با شرایط ویژه، رو به قبله می ایستن، سرشان پوشیده نیست، کلام الله را با هر دو دستشان بلند می کنن، با تمام وجودشان با آنچه تلاوت می کنن توجه دارند، می فهمن جلوی چه کسی ایستادن و قرآن تلاوت می کنن، چه کسی با آنها حرف می زند. اما شما قرآن را قرائت می کنی در حالی که تا چانه‌ات زیر کرسی رفته ای و قرآن را روی زمین می گذاری و در آن نگاه می کنی. دقت کنید. بعد در ادامه عاشق منطقی آملی می فرماید که بلی، من همینطوری قرآن می خوندم، زیاد هم قرائت قرآن می کردم، ولی همینطوری که مرحوم قاضی گفت. مرحوم قاضی مطالب را جوری برای من ترسیم کرد که گویا مرحوم قاضی میدید که من چگونه قرآن میخونم. میگه این باعث شد که من از اون تاریخ دیگه بیشتر مرید ایشان شدم و ملازم جلسه ایشان شدم و ایشان را رها نکردم. این نکته را هم عرض بکنم که اگر ما میخواهیم عمرمان با برکت باشه، علممان با برکت باشه، زندگیمان با برکت باشه، در هنگام قرائت قرآن توجه داشته، چه قرآن را جایی میخوانند و ما آن را میشنویم و چه ما میخواهیم قرآن را تلاوت کنیم. رضا گفتن یه وقتی یه شخصی میاد محضر آیت الله عظمای خانساری رضوان الله تعالی علیه، به ایشان به آقا عرض میکنند که قرآن خدمتتون هست، استخاره بگیرید. آقا ناراحت میشوند، این چه حرفیست که میزنی؟ من که باشم که قرآن خدمت من باشد؟ آقا قرآن خدمتتون هست، غلط است. من که باشم که قرآن خدمت من باشد، صد هزاران مثل من فدای یک آیه قرآن، همه ما در خدمت قرآن باشیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
از هر چه می رود سخن دوست خوشتر است، پیغام آشنا نفس روح پرور
عربی پارسایان بود و بیان سیره و اخلاق علما توسط حجت الاسلام و المسلمین میر سید. آفتاب روز جمعه 5 فروردین 22 شعبان در شهر مقدس قم حدود 3 دقیقه پیش غروب کرد و کم کم به لحظات ناب از آن هم نزدیک میشیم. هنگام از آن مغرب به افق شهر مقدس قم ساعت 19:40 هست. در این لحظه های عاشقان ما رو هم دعا کنید.
الله 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 یا قدی یا رب یا غفور
یا رب
یا رحیم
یا رب
یا سمیع
یا رب
یا بصیر
یا رب
یا قدی
یا رب
یا غفور
یا رب
یا رحیم
یا رب
یا سمیع
یا رب
یا بصیر
یا
الله الله
طبق سفارش و سنت دیرین در این لحظات دعای سماط رو می‌خوایم زمزمه بکنیم با نوای جناب آقای فرهمند آزاد، دعایی که دلمون رو با تابش انوار حق بیشتر آشنا می‌کنه. در این دعا خداوند رو به گرامی‌ترین و عزیزترین نام‌هاش می‌خونیم و از او می‌خوایم که به همه ما رحم بکنه و خواسته‌هامون رو اجابت بکنه. با دلی آماده و قلبی خاشع حضرت حق رو سوگند میدیم که انشالله ما رو از ذاکران خودش قرار بده و از خازان به درگاه خودش و قلبمون به خشوع و خضوع بیفته انشالله. از همه شما در این لحظات عاشقانه زمزمه دعای سماط التماس دعا داریم.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم إني أسألك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم الذي إذا دعيت به على مغالق أبواب السماء للفتح بالرحمة فتحت وإذا دعيت به على مضايق أبواب الأرض للفرج انفرجت وإذا دعيت به على العسر لليسر تيسرت وإذا دعيت به على الأموات للنشور انتشرت وإذا دعيت به على كشف البأساء والضراء انكشفت وبجلال وجهك الكريم أكرم الوجوه وأعز الوجوه الذي عنت له الوجوه وخضعت له الرقاب وخشعت له الأصوات ووجلت له القلوب من مخافتك وبقوتك التي بها تمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنك وتمسك السماوات والأرض أن تزولا وبمشيئتك التي دان لها العالمون وبكلمتك التي خلقت بها السماوات والأرض وبحكمتك التي صنعت بها العجائب وخلقت بها الظلمة وجعلتها ليلا وجعلت الليل سكنا وخلقت بها النور وجعلته نهارا وجعلت النهار نشورا مبصرا وخلقت بها الشمس وجعلت الشمس ضياء وخلقت بها القمر وجعلت القمر نورا وخلقت بها الكواكب وجعلتها نجوما وبروجا ومصابيح وزينة ورجوما وجعلت لها مشارق ومغارب وجعلت لها مطالع ومجاري وجعلت لها فلكا ومصابيح وقدرتها في السماء منازل فأحسنت تقديرها وصورتها فأحسنت تصويرها وأحصيتها بأسمائك إحصاء ودبرتها بحكمتك تدبيرا وأحسنت تدبيرها وسخرتها بسلطان الله.